أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به گفتن آمین بود بعد از قرائت سوره حمد، که عامه آن را سنت می دانستند به استناد روایت ابی هریره. البته از مالک نقل شده که امام جماعت سنت نیست که آمین بگه. به هر حال در صحیحه جمیل بود که اذا کنت خلف امام فقر الحمد فقل انت الحمد لله رب العالمین ولا تقل آمین، که مشهور مثل آی بروجردی آی خویی فرمودن که این نه ظاهر است در ارشاد به مانعیت، مثل لا تزهک فی صلاتک چجور ارشاد است به مانعیت ذکر، این هم ارشاد است به مانعیت قول آمین در نماز که موجب بطلان نماز میشه. آقای زنجانی هم فتوا به بطلان دادن، با اینکه مبناشون در این که خطاب نهی از یک فعلی در مرکب ظهور داره در ارشاد به فساد و مانعیت روشن نیست، ایشون مبنای مشهور رو ظاهرا به طور کلی قبول نداشتن، ولی حالا اینجا شاید چون اجماع هست بر مبتل بودن قول آمین این رو قائل شدن. برخی مثل صاحب مدارک گفتن نه، این ظاهرش حرمت تکلیفیه است. برخی هم مثل آقای حکیم و قبل از ایشان مرحوم شیخ عبدالکریم حائری و همینطور آقای سیستانی گفتن اصلا این خطاب نهی از آمین با توجه به اینکه متعارف در عامه این بود که بدایع استحباب آمین میگفتن، بیش از ارشاد به عدم استحباب ظهور ندارد، شبیه آنچه که در نهی از تکتف مطرح بود. ما در بحث نهی از تکتف تمایل داشتیم به این نظر که بگیم نهی از تکتف ظهور بیش از این نداره، که این عمل راجح نیست، برای چی این کارو میکنید؟ اما اینجا برعکس تمایلون به اینه که بیش از ارشاد به عدم استحباب ظهور داره، هم به قرینه این که در روایت علل و شرایط داشت ولا تقولن نه آمین، تأکید تناسب نداره با صرف ارشاد و عدم استحباب. سیاق این روایت سیاق مستحبات هست، ولیکن اینجا با تأکید میگه لا تقولن نه آمین، اینو بگیم صرفا ارشاد است به عدم استحباب یا ظهور دارد در کراهت، اینا به نظر عرفی نمیاد. سیاق حفظ نشده، سیاق فرق کرده، بقیهش امر اینجا یا برخی نهی هم هست، اینجا با تأکید میگه ولا تقولن نه، این انصافا نمیشه از ظهورش در بیان حکم لزومی گذشت، ولذا ما احتیاط میکنیم میگیم حالا که حکم لزومی شد روشن نیست برای ما ارشاد به مانعیت میکنه یا نهی تکلیفی میکنه، از باب علم اجمالی گفتیم احتیاط بشه. یه فرقی هم با تکتف میکنه، تکتف بعد از اینکه شارع اونو به عنوان خضوع قبول نداره یک عمل لغویه، یک تکلف محضه، دستاش آدم برخلاف متعارف به سینه بگذاره، هیچ رجحانی هم نداره، همین کافیست که بگن لا تکفر. اما آمین دعای دیگه استجه، این که بگن لا تقل آمین این بعید نیست عقودش این باشه که حظاظت داره گفتن آمین، و الا اگه حظاظت نداشت خب دعاست دیگه، مناجات و رب دیگه، چه مشکلی داره؟ حالا بله در این بعد از سوره امر حظاظت داره. نه یعنی ظهور در حرمت تکلیفیه داشته باشه، یعنی ارشاد به ظهور در حرمت تکلیفیه باشه در مقابل ارشاد به مانعیت. من میگم حکم الزامی ازش فهمیده میشه، اما روشن نیست که ارشاد به مانعیت یا حرمت تکلیفی است. از باب علم اجمالی ما باید احتیاط کنیم. اگر فقط توهم امر باشه، مثلا بگی این قرصا رو دیگه نخور، این قرصای تقویتی دیگه نخور، هی لازم نیست بخوری. اما اگر نه، هم توهم امر هم توهم نهی، رفتی دکتر قلب مراجعه کردیم گفته این قرصا رو دیگه نخور، خب این جهل به وظیفه است، شاید واجب بود بخوریم، شاید حرامه بخوریم. وقتی میگه نخور، این دیگه وجهی نداره ما بگیم فقط ارشاد است به اینکه واجب نیست بخوری، مستحب نیست بخوری. نه، ظاهرش اینه یعنی حرام است بخوری. من عرض میکنم نکته ای نداره نهی بکنن، لغویتی که نیست مثل تکتف تا بگیم خب از باب اینکه لغوه گفتن نخور. این ظاهرش اینه که عمل که چون حظاظت داره گفتن نکن، الا اگه حظاظت نداشت فی حد نفسه که استجب دعا انها که حرف بدی نیست، چون حظاظت داره گفتن این کارو نکن. حالا حظاظتش از باب اینه که حظاظت نفسیه داره یا حظاظت وضعیه داره و نمازو باطل میکنه، این مردده و لذا علم اجمالی شکل میگیره. آیه خویی فرمود که در صورتی مبتل آمین که ما به قصد جزئیت فصلات بگیم که عوام عامه اینجور قصد میکنن، و همینطور اگر قصد معنا نکنیم که میشه کلام آدمی. در این حال قبول داره که لا تقل آمین ارشاد به مانعیته، اینا با هم جمع نمیشه. لا تقل آمین ارشاد به مانعیته، چرا مختص باشه فقط به این دو فرض که یا عوام عامه دیگه قصد جزئیت میکردن، نه علمایشون
اونا یا به قصد استحباب خاص میابونن یا جزئیت. همین باعث
آه استحباب خاص هم که ایشون نگفت مبتله، گفت مبتل بودن منحصر است به قصد جزئیت فصلات یا عدم قصد معنا. قصد جزئیت فصلات و عوامشون قصد میکردن، که البته اینم درست نبود فرمایش ایشان، که عوامشون قصد جزئیت میکنن، عوامشون تابع علمایشونن، وقتی علما قصد جزئیت نمیکنن عوام هم میگن ما مثل اونا. اگه اینجوری که ایشون میگه، پس عوام ما قنوت میگیرن قصد جزئیت میکنن، پس بگیم اینم زیاده فصلات و مبتله. خب عرض من اینه، شما صحیحه جمیر رو که میگی لا تقل آمین، اینو ظاهر در ارشاد به فساد میدونید آقای خویی، طبق مبنای اصولیتون حقم دارید، میگید ظاهر نیسیه ای در مرکب ارشاد به مانعیت آن است. بسیار خب، پس دیگه چرا منحصر میکنید به این دو فرض، یا قصد معنا نکند یا قصد جزئیت بکند، کما یفعله عوام اهل سنت. وجهی نداره اطلاق داره، ولو نه قصد جزئیت نکند و قصد معنا هم بکند، اطلاق دلیل میگه لا تقل دیگه. چرا قید میزنید؟
احتمال قرینه لبیه
نیست. آخه چه قرینه لبیه؟
قصد
عامه شما خودتون گفتید علمایشون قصد استحباب
همونو نه کرد دیگه.
پس چرا میگید باطل نمی کنه؟
پس دعا باشه نبرده
میگید
دعا باشه رو نه نکرد.
آقا ایشون میگه مبتل بودنش در دو فرضه، یکی قصد جزئیت، یکی عدم قصد معنا. صریحا در تعلیقه اور بگفت، صریحا در شهر اور بگفت.
خب اینشو اطلاق کنی دیگه استحباب هم اضافه شد ولی قصد دعای مطلق دیگه واسم نشد نه استحباب
حالا اگر میخواید اصلاح کنید عبارت آقای خویی رو بگید یا کسانی که قصد استحباب خاص میکنند در واقع اونم بلاوچه حالا کسی خطاب به جمیله دیگه حالا به جمیل میگه آمین نگو خب یعنی ولو قصد استحباب خاص هم نکنی نگو چرا اصلاح نداشته باشه
احتمال
خب اجازه بفرمایید راجع به اون صحیحه جمیلی که معارض بود که حالا محقق همدانی در مصباح الفقیه گفت چون ما احسنه ها با ما احسنه ها یه جور نوشته میشه خطن نحوه و کیفیت ادایش در تلفظ فرق میکنه ما چه میدونیم راوی که شفاهن نقد کرد کلام امامو چجور نقد کرد وقتی نوشته شده متشابه نوشته شده شاید ما نافیه بوده ما احسنها ما احسنها یعنی ما اعلمها حسنا یا ما احسنها خونده شده بعدش هم داره و اخفض صوت به ها یعنی امام علیه السلام آهسته این جمله رو فرمود یا اینجور بگیم و ما احسنه ها چه چیزی این آمین گفتن را زیبا کرده است نه و ما احسنه های و ما احسنه های تعجب نیست چقدر زیباست اون محتمل نیست امام بفرماید چقدر زیباست برفض حلالم باشه دیگه چقدر زیباست نداره که یا بگیم و ما احسنها یعنی من خوب نمیدانم این را یا و ما احسنها چه چیزی خوب کرده از این را که استفهام انکاری میشه یعنی و ما احسنها
استعمال میشه احسن معنی خوب کردن
من مشکل ندارم خب اشکال کردن به ایشان که خب این هم خلاف ظاهرن با این تعبیر بعد سازگار نیست که میگه اخفاض اینجور که شما میدونید که و خفض از صوت به ها یعنی امام آهسته اینو فرمود اونم باز و خفض صوته دیگه و خفض صوته به های نیست باز امیر برمیگرده به آمین گفتن چون میگه ما احسنه ها امیر به چی برمیگرده آمین گفتن و خفض صوته به ها دیگه معنی نداره اگر میخواد بگه امام احسنه صحبت کرد باید میفرمود و خفض صوته هینما قال حاضر کلام این توجیه ها خیلی توجیه های غریبیست دور از ذهنیست که محقق همدانی مطرح کرده ظاهرن مرحوم مجلسی اول در روضة المتقین میگه که امام فرمود و اخفض صوت با این سوال ها رو از من میپرسی آهسته بپرس چون با صدای بلند میپرسی مردم حساس میشن من جواب بدم خلاف تقیه است خب اینا دیگه از باب زیر خناقه دیگه بهترین راه همینه که بگیم تسالم اعصاب برخلاف این روایته چون قطعا هیچ کس مستحب نمیدونه آمین گفتن را علاوه بر این که در مقام تعارض حمله بر تقیه باید باشه آقای سیستانی نکته دارن راجع به این که اخفض از صوتبه ها گفته شد که معنا نداره چون خفض از صوتبه ها اخفزه من فعل ماضی نمیاد خفزه است اخفز صیغه امر هست ولی فعل ماضیش خفزه است یعنی صدایش رو پایین آورد خفزه صوته بود اخفض صوته و آیه سیستانی، حالا غیر از این که بعض لغویین دارن اخفزه من خفزه، گفتن بابا راوی این روایت ابن ابی عمیره. ابن ابی عمیرش هم که دیگه کتابش دچار تشویش شده بود دیگه، بارون دیده بود کتابش، بعد خودش نگاه به کتابش میکرد یه جایی بارون خطش رو تغییر داده بود و اینا، اشتباه میشد، خفزه رو اخفزه ممکنه بخونه، خیلی به این چیزا نمیشه گیر داد. نه اتهام میگه ایشون جلیل القدر بود، ولی چه کار کنه دیگه، بالاخره نگاه میکرد نوشته هاشو تصحیح قیاسی میکرد، ایشون تعبیرش که تصحیح قیاسی میکرد، یعنی با مقایسه با روایات دیگه با کلمات دیگه تصحیح میکرد. حالا انصافا هر جوری حساب کنیم خلاف ظاهرین توجیه محقق همدانی که آی سیستانی هم میمودا میخواد تأیید کنه ایشان رو بگذاریم. حالا اگر کسی آمین رو سهوًا بگه حکمش چیه؟ خب این قبلا بحث شد که حدیث لا تعاد اتیان موانع رو سهوًا میگیره یا نمیگیره. ما گفتیم میگیره، آی بروجردی و آی ناینی فرمودن نمیگیره، همون بحث مطرح میشه. بعد صاحب الروه میگه کمالا بحث بی فی حال ضروره، اگه مضطر شخص در حال تقیه خوفیه است و تقیه مداراتیه، در حال تقیه خوفیه است، خب بگه آمین. اشکالی نداره. آقایون دیگه در تقیه معتقدن مجزی هم هست، ما اشکال داریم، ما در غیر نماز که معتقدیم عمومات تقیه فقط حکم تکلیفی رو بیان میکنه برخلاف اون چه امام فرمودن و شیخ انصاری فرمودن که عمومات تقیه اقتضاء اجزاء هم میکنه، ما صنعتم فی شیء فی تقیه فانتم منه فی سعه، امام میفرمون انتم منه فی سعه، نمیسازه با لزوم اعاده. جواب اینه که چرا نمیسازه؟ شما در سعه هستید، یعنی گناهی نیست بر شما، این شما مؤاخذه نمیشید به خاطر این کار، اما اعاده دارد ندارد در مقام بیان اون نیست. آی خویی قبول داره که در غیر نماز عمومات تقیه اقتضاء اجزاء نمیکنه، فقط حکم تکلیفی رو میگه، ولیکن در خصوص نماز تمسک میکنه به سلوفی اشاعرهم. حالا سلوفی اشاعرهم خب در خصوص نماز میگه برید با اونها نماز بخونید، خب با اونها نماز بخونیم مجبور میشیم آمین هم بگیم دیگه، آمین نگیم بغل دستی های ما میگن ها هذا شیعی و لو میریم، که اینا ما قبلا جواب دادیم سلوفی اشاعره به تمام به عنوان شیعه برید نماز بخونید، چون روایت میگه تا بگن شیعیان امام صادق عجب آدم های نازنینی هن، ها کزا عدب جعفر و محمد اصحابه کونو لنا شینن ولا تکونو علینا زینا، این ارتباط داشت کونو بل. حالا واقعیت رو گفتم، متاسفانه واقعیت همونه که من جر الحق قال لسانی. بله کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا. خب عرض می شود خدمتون که یعنی با اهل سنت ارتباط خوب داشته باشید، با اعتقادش مخالفی قبول، تأیید دینی نمی کنی او رو قبول، اما این به عنوان یک مسلمان هست و با او ارتباط دوستانه داشته باش، مشکلی نداره. تا بگن شیعیان مبادی آدابن، حقوق اسلامی افراد رو رعایت میکنن، خب ما اگر بریم اونجا مثل اونا رفتار کنیم که میگه اینا منافقن. ولذا اگر استقرار مستوعب نباشه نسبت به تمام وقت، ما احتیاط میکنیم که این آقایی که آمین میگه نمازش رو اعاده کنه. خب صبر به در ادامه میگه گای تقیه خوفیه باعث میگه واجب باشه گفتن آمین، میترسیم بر جانمون، خب باید آمین بگیم، ولی اگر نگفتیم نمازمون باطل نمیشه. درست هم هست، چون تکلیفاً واجب بشه آمین بگیم به خاطر حفظ نفس یا حفظ جان دیگران، دیگه جزء نماز که نمیشه که با ترک اون نماز ما باطل باشه. نمازمون هم که مصداق اجتماع امرانهی نمیشه که بگیم این نماز نهی دارد، این نماز نهی نداره. نماز خوندی به خاطر تقیه گفتن واجب است آمین بگی، تو ترک واجب کردی در این نماز، نمازت مصداق حرام نمیشه ولذا نمازت صحیحه. همون رو گفت لا تقول آمین در روایت دیگه، مگر فرمایش آقای خویی رو بگیم که اصلا قصد جزئیت نمی کنیم، قصد دعا می کنیم، استحباب خاص رو هم قصد نمی کنیم که دیگه اصلا مباحه دیگه، اون دیگه اصلا ضرورت تقیه مطرح نمیشه. خب مبتل یازدهم شک در رکعات نماز دو رکعتی و سه رکعتی است، یعنی نماز مغرب، و شک در رکعت اول و دوم نمازهای چهار رکعتی. روایت داریم اذا شککت فی المغرب فعید، اذا شککت فی الاولیین فعید، چون رکعتان اولیان فریضه است. لا یدخلهم الوهم، شک در اینها راه نداره. حالا بحثی که زن معتبره در این رکعات یا معتبر نیست اختلاف هست. آقای خوی میگه معتبره، چون روایت میگه که هزا لم تدرکم سلیت ولم وهمو که علا شیف عید السلام، اگر نمیدونی چند رکعت نماز خوندی زنم به هیچ کدوم طرف ها نداری نمازت رو اعاده کن. مفهومش اینه که اگه زن پیدا کردی به عدد رکعات اعاده نداره نماز. خب این پس کجاها نماز اعاده نداره؟ شک در سه و چهار؟ نه شک در سه و چهار در نماز چهار رکعتی، اون که اگر وهمم پیدا نکنی زنم پیدا نکنی نماز اعاده نمیشه که، اون نماز احتیاط به آدم میاد. این که اگر شک متساوی طرفین داشتیم نماز باطله، ولی اگر شک ما در یک طرف ارجح بود و یعنی زن داشتیم اون موقع نماز باطل نیست، خب این مربوط میشه به همون شک در رکعاتی که اگر شک بود مبطل نماز بود، ولی حالا که شده زن دیگه مبطل نماز نیست. خب مبطل یازدهم زیاده عمدیه یک جز یا نقصان عمدیه یک جز هست، ولی اگر این جز رکن نیست زیاده یا نقیصه سهویش اشکال نداره. اینا بحثایی است که در کتاب الخلل باید بحث بشه. مسئله چهل، لو شک بعد از سلام فی انه هل احدث فی اثناء الصلاة ام لا بنا علی العدم، هم قاعده فراغ داره هم استصحاب عدم وقوع حدث. مسئله بله
در حین نماز که شک
چرا نداره؟
خب
خاطر اینکه فرض اینه که لوشک بعد از سلام. آیا استصحاب میتونه تو اونجا الان جاری کنی؟
چه فرمو هر کی دوستش استصحاب جاری میکنه مشکل نداره که.
شک مگه شرطش فعلیت نیست؟ بدون که الان جاری کنیم سرعت بریم به قبل، یا الان برای زمان گذشته جاری کنیم استصحاب اینطور؟
استصحاب هر وقت شما شک داشتی جاری کن.
همون موقع جاری کن.
بله.
حکم همون موقع هم داره، حکم قبلی که نداره. در حین نماز شک،
هر وقت شما شک کردی جاری کن، چه حین نماز چه بعد از نماز، هیچ مشکلی نداره. مسئله 41 شک که در وقوع حدث داره دیگه، این شک که در صحت مامضا داره دیگه. خب واقع صحت همینه که این آقا طهارتش باقی باشه، اون اثبات میشه. مسئله 41 لو علم به انه نام اختیارن و شک فی انه هل اتم الصلا ثم نام او نام فی اثنائها بنا علا انه اتم ثم نام و اما اذا علم به انه غلبه النوم قهرن و شک فی انه فی اثناء کان فی اثناء الصلاة او بعدها وجبت علیه الاعاده و کذا اذا رعا نفسه نائما فی السجده و شک فی انها از سجد الاخیره من الصلاة او سجدت و شکر بعد اتمام الصلاة ولا یجری قاعدت الفراغ فی المقام. صاحب عروه فرموده است که اگر احتمال بده عمدن نمازش رو تکمیل نکرده، وسط نماز دیده خوابش میاد، مثل اون راننده هایی که تا میبینن خوابشون میاد میزنن کنار جاده میخوابن، این هم تا دید خوابش میاد همون جاده ولو شد. احتمال میده این مدام، احتمال هم میده نه، نماز را تمام کرد بعد از نماز خوابید. صاحب عروه فرموده اینجا قاعده فراغ جاری میشه، اینجا اینجور فرموده. همین صاحب عروه بزرگوار در بحث وضو، عروه وثقای محشا جلد 1 صفحه 432 صریحا گفته قاعده فراغ در موارد شک در اینکه آیا عمدن ترک کرده از اتمام وضو را یا اتمام کرده از وضو را، گفته قاعده فراغ جاری نیست. مسئله 49 عروه وثقای محشا جلد 1 صفحه 432 اذا تيقن انه دخل في الوضوء ولكن شك في انه اتمه على الوجه الصحيح اولى بل عدل عنه اختيارا او استرارا الظاهر عدم جريان قاعده الفراغ فيجب الاتيان به. مورد القاعده صورت احتمال عروض النسيان لا احتمال العدول عن القصد. در فروع علم اجمالی مسئله 57 از فروع علم اجمالی آخر نماز میگه فیه وجهان و الاهوت الاتیان ثم الاعاده. پس نظر صاحب عروه روشن نیست، یه جا میگه قاعده فراغ جاری نیست در بحث وضو، اینجا میگه قاعده فراغ جاری است در بحث نماز، در فروع علم اجمالی میگه احتیاط بکنیم. نگید شاید مقصود ایشان در مقام اینه که یقین داره که نمازش رو تموم کرده ولی میگه که من نمیدونم آیا وسط نماز خوابیدم بعد بلند شدم تمام کردم نماز را یا بعد از نماز خوابیدم. اینو نفرمایید، برای اینکه این اصلا محتمل نیست. شک فی انه هل اتم الصلاة ثم نام، او نام فی اثنائها، نمیگه او نام فی اثنائها ثم اتم، و معنا هم نداره کسی عمدن به خواب بعد بلندش نمازش رو ادامه بده. خب ولذا اشکالی که به صبر میشه اینه که قاعده فراق در اینجا جاری نیست. اما این اشکال همه نمی کنن. خوب دقت کنید، در قاعده فراق یک نظر، سه نظر هست، یک نظر حد اقلیست. امام آی خویی مصباح الاصول تا آی خویی قبل از فروع علم اجمالی، آی صدر، آی زنجانی میگن قاعده فراق فقط خلله، ناشی از احتمال غفلت رو نفی میکنه. خلل ناشی از احتمال عمد، خلل ناشی از احتمال جهل نفی نمیشه با قاعده فراق. که انه قاعده فراق یک اصالت و عدم الغفله است، اصالت و عدم نسیانه. معیدش رو همون موثقه ابن بکر میگیرن که هو این یتوزع و اذکر منه این یشک. این قاعده فراغ حد اقلی است. حالا من نمیخوام اذیت بکنم که ما در ایام نوجوانی خب بالاخره اعمالی که انجام دادیم احتمال خلل ناشی از جهلش رو چیکار کنیم؟ خب نسبت به اونایی که قضا واجب میشه براءت از وجوب قضا جاری میشه، نیاز به قاعده فراق نیست. این راه حل رو جایگزین بکنیم طبق نظر این آقایون میشه براءت از وجوب قضا جاری. خب این پس یک مبنا نظر قاعده فراق حد اقلی. نظر دوم قاعده فراق حد اکثری. حالا اونی که ما خیلی روشن برامون که قائل آی سیستانی میگه هر احتمال خللی ناشی از احتمال عمد، ناشی از احتمال جهل، ناشی از مواردی که علم به غفلت داریم ولی احتمال میدیم که صدفتا انجام دادیم عمل، همه اینا قاعده فراق داره. کل ما شکک فیه مما قد مضا فامضه کما. فقط یه جایشون احتیاط میکنه، اون جایی که من فکر میکنم یه چیزی مبطل نمازه ولی فی علم الله واجبه در نماز، که اگر غفلت نکنم او رو نمیارم. اگه غفلت نکنم چون اعتقاد دارم مبطله نمیارمش، ولی میگم خدایا این همه مردم غفلت میکنن، کاش که ما هم غفلت میکردیم اونی که فکر میکنیم مبطله میآوردیم. آی سیستانی میگه اینجا من نمیتونم قاعده فراق جاری کنم، چون کل ما شکک تفیه مما قد مضا میگه بگو نماز صحیحه، خب هینا یتوزع اذکر میگه بگو انشاءالله غافل نبودی پس نمازت باطله، چون اگه غافل نبودم مبطل میدونستم و نمی آوردم در حالی که باید بیارم. فقط اینجا رو ایشونه، اونم احتیاط میکنه، احتیاط واجب میکنه که قاعده فراق جاری نیست. نظر سوم که نظری است که ما قائلیم، آیه خویی هم در فروع المجبالی در موسوعه نگاه کنید جلد 19 قائل هست، اونجا ایشون فرمودن که فقط مواردی که علم به غفلت داریم قاعده فراق جاری نیست، همین. اما جایی که احتمال خلل ناشی از عمد میدیم، خلل ناشی از احتمال جهل میدیم، اطلاق کل ما شکک تفیه مما قد مضاف امزه کما هو شاملش میشه، موضوع جلد 19 صفحه 278 آی خویی رو تصریح میکنه، میگه فقط از هوهی نتوزه از کرد من یه چیز فهمیدم و اونه که اگر من علم به غفلت دارم احتمال میدم اتفاقا عملم رو صحیح به جا آوردم، اتفاقا آب رفته زیر انگشتم، ولی یقینا موقع وضو غافل بودم. هو حین یتوضا اذکر میگه اینجا قاعده فراغ جاری نیست. این تعلیل فقط اینو میگه، در جایی که علم به غفلت دارم میگه قاعده فراغ جاری نیست، اما مواردی که نه بس علم به غفلت نیست، خلل محتمل ناشی از عمده، خلل محتمل ناشی از جهله، اطلاق کل ما شکک تفیه من ما قد مزا فعمزهی کماهو جاری میشه. این به نظر ما درسته. حالا یه بحثی پیش میاد که انشاءالله روز شنبه دنبال میکنیم که موضوع قاعده فراغ آیا فراغ حقیقی است یا فراغ بنایی است یا فراغ انصرافی است. این بحثی است که انشاءالله روز شنبه دنبال میکنیم. الحمدلله رب العالمین.